بسم الله الرحمن الرحیم. ما جلسه داشتیم درباره بحث لایبنیتس توضیح میدادیم. اینترنت کلن قطع شد، هم اینترنت خونه، هم اینترنت موبایل همراه، هم ایرانسل، هم رایتل، ما هر ستاشو داریم، همشون قطع شد و اصلا تماس نمیشه برقرار کرد. نمیدونم چه مشکلی هست. من تا من حالا به نظرم شده دقیقا این بحث لایبنیتس رو که شروع کردم تمام میکنم، فایلش رو در اختیار دوستان قرار بدم. حالا بحث‌های بعدی رو انشالله دوباره به نحو حضوری در خدمت این آنلاین در خدمت دوستان خواهیم بود. ببینید، بحث ما سر این بودش که در واقع اصل اولی که اسپینوز لایبنیتس توضیح داد بعد از اصل امکانات تناقض، بحث جوهر بود که جوهر همه صفاتش رو در خودش داره، که گفتم این البته اشکالاتی دارد که بعداً لایبنیتس به این اشکالات توجه داره و سعی میکنه که حلش کنه. نکته اصل دومی که مطرح میکنه این است که اصل عینیت امور غیر متمایز، یعنی اگر دو تا فرد مفروض در همه صفاتشون مشترک باشن، در واقع اون دو تا یک چیزن، دو تا نیستن. این تو فلسفه ما هم هست، یعنی اگر همه چیز از همه جهت مثل هم باشن، دو تا نیستن، یکی ان. این ازش نتایجی میگیره چون واضحه توضیح نمیدم. اصل سومش که اصل خیلی مهمیه و منم مدت ها اشتباه میفهمیدم و بعدن دیدم متأسفانه خیلی اینو اشتباه میکنن و بعد این اصل توی فضای علوم اجتماعی بسیار ثمر بخش بوده و تفکرات مهمی رو رقم زده، اصل جهت کافیه. ببینید، اصل جهت کافی رو من قبلا فکر کنم شبیه اصل علیت غایی، یعنی الان یاد داشتم هم هنوز کتاب هست، اوایل نوشتم که این اصل جهت کافی علیت غاییه. اصل جهت کافی این است که هیچ چیزی بدون دلیل کافی رخ نمیدهد. حتی بعضی وقتا گفتن که در کنار امتناع تناقض این اصل مهمترین اصل فلسفه لایبنیتس که و اتفاقا توضیح هم که ایشون میده این که تبیین ها به تبیین علی مکانیکی محدود نمیشه. آدم ذهنش میره به سمت اینکه آقا دلیل کافی باید داشته باشه، یعنی علت غایی باید داشته باشه، در حالی که اصل جهت کافی لایبنیتس خارج از فضای نظام علیت غاییه. و این اتفاقا تو بحث اختیار و تبیین اختیار به نظر من نکته خیلی قشنگی به درد میخوره. ببین اصل جهت کافی چی میگه، فرقش با علیت بگم، علیت غایی تو نگاه عادی شبیه علت غاییه دیگه. یعنی شما توی علت غایی میگید که هر چیزی که بخواد عمل، علیت غایی علت فاعلیت فاعله، اگر چیزی رخ میده به خاطر اینکه فاعل این را میخواهد. بعد آیا لایبنیتس گفته که هر چیزی دلیل کافی میخواهد، دلیل کافی میخواهد یعنی غایت موجهی میخواهد که به خاطر اون غایت عمل کند. گفتم خیلی شبیه علیت غاییه. فرقش با علیت غایی چیه؟ فضای علیت غایی تو فضای ضرورت علیه. یعنی چی؟ یعنی توی افقی که دارش فکر میکنه اشیاء ما لم یجب لم یوجد، نظام علیت رو قائله. تو نظام علیت، علیت غایی یکی از علت هاست که علیت غایی به نحو ضروری علت فاعلیت فاعله. یعنی مثلا دانه سیب که میره درخت سیب میشه، یه غایتی داره که اینو حرکت میده و اون غایت محرک دانه سیب است به نحو ضروری. علیت غایی کارکردش به نحو ضروریه. اما اصل جهت کافی کارکردش به نحو ضروری نیست، بلکه به نحو، یعنی در واقع شما با نظام با اصل علیت غایی به نحو پیشین میتونی آینده عالم رو رقم بزنید. یعنی اگه شما بدانید علیت غایی چی در کجا چی هست، میتونید اصلا با نظام علیت، اینه دیگه، قبلا هم گفتم نظام علیت یه حالت جبری تو کل عالم ایجاد میکنه، یعنی از حالا این علت آن یکی، آن یکی علت آن یکی تا ابد، یعنی در واقع کاملا به نفع پیشینه نظام علیت. اما اصل جهت کافی ایشون میگه دلیل بدون دلیل کافی رخ نمیده، یعنی اینکه به نفع پسینیه. یعنی تو جهانهای ممکن، من بعد این جهانهای ممکن رو بگم، اون وقت توضیح خواهم داد که تو جهانهای ممکن بعد از وقوع ما میتونیم بفهمیم که چرا رخ داد، نه قبل از وقوع. و اصلا تفکر وبر توی فضای علوم اجتماعی که میاد معنای از پیش بینی رو مطرح میکنه در مقابل پیش بینی که پوزیتیویست ها مطرح میکردن، کاملا روی این تفکر اصل جهت کافیه که من بذارید اون جهانای ممکنم که گفتم این مسئله اصل جهت کافی رو بیشتر توضیح میدم. خب اصل چهارمش اصل امکان خاصه. این امکان خاص، خب عملا همین دیگه، جهان ممکن هم همینجا میتونم توضیح بدم. ببینید اگر آقای لایبنیتس میاد میگه که اون همون اشکالی که تو توضیح جوهر عرض کردم، گفتم که تو جوهر اگر هر چیزی صفاتشو داره، در حالی که ما میبینیم که این صفاتشو از دست میده، این چه جوری توضیح میده؟ یعنی اشکالی که برای فضای لایبنیتس مطرح میشه این است که اگر شما گفتی به هموار ذاتی الفه تمام صفات هر شیء ذاتی اون هست، اون وقت بین حقایق ضروری و غیر ضروری که غیر ضروری میشه ممکن، چه فرقی میمونه؟ یعنی ما مثلا میدونیم که به ضروره 2 + 2 = 4. خب این امکان خاصی که مطرح میکنه در واقع مسئلهش همینه دیگه، که از یه قضی ما چگونه میخوایم بگیم که اگه الف به اس همواره صادقه، در حالی که ما میدونیم که برخی گزاره ها به قول ایشون بین حقایق عقل و حقایق واقع رو چجوری فرق میذاره، حقایق ضروری حقایق نازروری. حقایق عقل منظورش اون قضایای ضروریه خودمونه، هر قضیه ضروری با تعبیر حال فلسفی ما قضای حقیقیه، قضای حقیقی همشون قضای ناظر به حقیقتی هست، مثلا قضای ریاضی که همواره صادقند، اما حقایق واقعی که گفته منظور قضای ممکن است، قضایی که مثلا الان این وایس ریکوردر من مشکی است، نمیدونم الان من نشستم سودنچی نشسته است، این یه حقیقت واقع اما ضروریه که نیستش. او چیکار کرد؟ او برای حل این مسئله بحث جهانهای ممکن رو وارد کرد. بحث جهانهای ممکن به نظر من از بحث خیلی قشنگ و خیلی کاربردی و مهمه، بعداً تو منطق ریاضی هم انقدر این گسترش پیدا کرد که البته این افرادی شده که اصلا دیگه ببینید الان تو تلقی سنتی ما قضایای ممکن رو با ضرورت توضیح میدن، میگن ما ضرورت داریم، قضیه ممکنه قضیه است که نه ضرورت سلب دارد نه ضرورت ایجاب. ادبیات رو لایبنیتس عوض کرد، یه جوری کرد که الان مثلا تو منطق ریاضی میخوان قضیه ضروریه رو توضیح بدن با ممکنه توضیح میدن، یعنی اصل رو بر قضیه ممکنه گذاشتن ضروریه رو توضیح میدن. قضیه ممکن یعنی چی؟ حرف لایبنیتس این است که ما بی نهایت جهان ممکن میتونیم فرض کنیم، فرض ممکنه دیگه، ممکنه که ممکن بودنش که کاری نداره که، یعنی الان شما ببینید در نظر بگیرید یه جهانی که مثلا تو اون جهان سوزنچی 2 شاخ داشته باشه، نمیشه جور ممکن هست یا محال این مسئله. اگه ممکنه یه جهان در نظر بگیرید که سوزنچی 2 شاخ داشته باشه، چند جهان ممکن میتونید داشته باشی؟ بی نهایت، بلکه بی نهایت، بتوانی بی نهایت جهان ممکن. خب حرف لایبنیتس اونجا اینه، میگه هر واقعی توی یکی از جهان ها بالفعل که میشه به ضروره میشه. ببین همون قاعده خودمونا که اشیاء ما لم یجب لم یوجد، میگه الان که این شی موجود شده اینجا ضرورت داره که موجود شده، اما این که ما میگیم آقا میتونست نشه، یعنی در ناظر به که اون جهانه ممکنه دیگه داریم حرف میزنیم. یعنی اگه الان این وایس ریکوردری که دست من مشکی رنگه تو این جهانی که الان موجود شده به ذره این مشکی رنگه و نمیتونست مشکی رنگ نباشه، همون قاعده اشیاء ما لم یجب لم یوجد، اما میتونه یه جهان ممکنه دیگری باشه که تو اون جهان همین وایس ریکوردر من تو این لحظه قرمز بود، ممکن که از محال که نیست، و بی نهایت جهان ممکن داریم. خب این جهانه ممکنه که لایبنیتس مطرح میکنه، اون وقت میگه که تو موجودات خدا چیه؟ واجب الوجود چه موجودیه؟ خدا موجودی است که در همه جهانهای ممکن موجوده، یعنی هر چقدر امکانات عوض شود او همچنان وجود دارد. ببینید من سوزنچی در این جهان ممکن واجب شده ام موجودم، اما در جهان ممکن دیگری میتونم موجود نباشم. ببینید یه نکته ای که اینو من اضافه میکنم تو خود حرفای لایبنیتس، ولی به نظرم این حرف قابل دفاعه و قبلا هم شاید من بحثو کرده باشم، این است که آیا جهانهای ممکن واقعا ممکنند یا نه؟ دوستان روی یکم تأمل کنند، جهان ممکن واقعا ممکنه یا نه واقعا ممکن نیست؟ اگر گفتیم واقعا ممکنه، واقعیتی که بستر صدق این جمله منه کجاست؟ ما میگیم جهان ممکن واقعا ممکنه، این واقعیتی که موجب میشه این جمله من ساده باشه، نمیگم جهان ممکن واقعا موجوده ها. ببین الان جهانی که سوزنچی در اون 2 شاخ داشته باشد، این جهان ممکن است واقعا؟ یعنی محال سوزنچی 2 شاخ داشته باشه؟ محال که نیست، ممکنه دیگه. خب این جهان ممکن کجاست؟ این اون مطلبی است که شاید جلسه قبلم گفتم، شاید که از مبانی است که بنده هم دارم، این است که واقعیت گسترده تر از وجوده، دار واقع اوسع از دار وجود، به تعبیر شیطان لوح الواقع اوسع من لوح الوجود. و حرف لایبنیتس من تو این فضا میفهمم، نمیدونم این بحثو قبلا برای شما گفتم یا نه، اگرم گفتم حالا تکرار میکنم چون به نظرم بحث مهمیه. ببینید ما مکرر زدیم تو سر این متکلمین بدبخت که گفتیم آقا بین وجود و عدم هیچ حد وسطی نداره، بعدش متکلمین یک گیر مهم اون نظری حال که مطرح میکنه یک گیر مهم میداشتن، میگفتن متعلق علم خدا قبل الایجاد چیه؟ اگه علم خدا به هیچی تعلق نگرفته پس خدا نمیداند، چون اگر میداند متعلق دارد دانسته. خدا قبل از اینکه سوزنچی را بیافریند در عالم بیافریند، چون اگه در زمان ها در مراتب وجود بیافریند، خلاصه قبل به لحاظ رتبی قبل از آفرینش من علم به من داره یا نه. اگه علم داره که ما میگیم علم قبل از ایجاد، قطعا خدا داره. قبل چه زمانی باشه چه رتبی، به هر معنای قبل که بگیرید، تو مرحله قبل اگر علم داره متعلق داره علم خدا یا نه؟ چون علم به شیء خاص قطعا متعلق داره. متعلقش کجاست؟ اگه بگید متعلقش فرض، فرض که میشه ذهن بنده، نمیشه خدا. من میگم قبل از سوزنچی به جهان بیاد، اصلا قبل از که انسانها رو بیافرینه، خدا میدونه انسانها رو خواهد آفرید یا نه؟ میدونه چه انسانی چه خواهد بود یا نه؟ ما همه میگیم میدونه چه بود. خب این که میدونه در متعلق علمش کجاست؟ این متکلمین بدبختی ما زدیم تو سرشون، اشکالشون این بود. حالا مولا صدر گفت علم اجمالی در عین کشف تفصیلی. حالا علم اجمالی در عین کشف تفصیلی کلمه قشنگیه ها، اما واقعا مسئله رو حل میکنه یا نه؟ یعنی واقعا خلاصه خدا مشخصا میداند سوزن چی را قبل از اینکه نظام انسان ها رو بیافرینه یا نمیداند؟ میگه علم اجمالی در عین کشف تفصیلی، آخرش من بگید میداند یا نمیداند؟ حرف متکلمین این بود که به نظر من حرف قابل دفاعیه. این بودش که واقعیت مساوی وجود نیست، واقعیات وجود قرار دارد، واقعیت دارد فوق وجود، فوق داره وجود. که مثلا موتن علم خدا به تعبیر فلسفه ما، موتن علم خدا قبل از دار وجوده، یعنی هنوز خدا به عالم ایجاد نیاورده، در دار علمش موجوده، در دار علمش واقعیت داره. ما کلمه موجود رو به تو من یک پرانتزی نمیدونم شاید قبلا گفتم، یعنی اینم باز بکنم یکی پرانتز رو. ببینید کلمه وجود در معنای دقیق وصفی خودش نقطه مقابل عدمه، اما ما گاهی وقتا کلمه کم میاریم، با الفاظ منظورمون رو به هم منتقل میکنیم. من این مثال رو اگرم نزدم دیگه بار دیگه میزنم، حالا شدم قبلا گفته باشم. ببین یه بار من میگم که آقا در داخل سفره نان نیست، خواهی میفهمی چی؟ یه بار میگم آقا عدم نان داخل سفره هست، خیلی آدم با شوخی میکنیم آقا عدم آب تو لیوان هست. خب عدم آب تو لیوان هست، همه میفهمن منظور من چیه. بعدی که گیر فلسفی بده بگه آقا تو گفتی عدم هست، مگه عدم موجود میشه؟ شما میدونی اینجا من کلمه هست یا موجود است رو به کار ببرم، اصلا منظورم موجوده در مقابل عدم نیست، چون عدم نقیض وجوده، نقطه مقابل، حالا نقیض که نقطه مقابل وجوده. وقتی میگم عدم هست میخوام بگم عدمش واقعیه، یعنی وقتی من گفتم عدم آب در این لیوان، درباره عالم واقع و خارج سخن میگفتم، نه درباره ذهنیات خودم. یعنی واقعا آب تو این لیوان نیست. این واقعیت بهترین کلمه که بخواد منظور ما رو از واقعیت برسونه وجوده، اما چون بهترین کلمه است خیلی وقتا خلط میشه. ما فکر می‌کنیم واقعیت مساوی با وجود، شبیه این خلطی که ماتریالیست رخ میدن، بهترین واقعیت‌هایی که واقعی بودن شما میفهمیم واقعیت‌های محسوسه، واقعیت‌های ملموسه، چه اشیای فیزیکیه. اما این معناش این نیست که واقعیت منحصر در عالم فیزیکه و امری که مکان و زمان نداشته باشه موجود نیست، واقعیت نداره. اصلا اثبات تجرد یعنی که ما واقعیتی داریم که با اینکه واقعیت دارد مکان و زمان ندارد. عرض من ده همین است که واقعیتی داریم با اینکه واقعیت داره هنوز موجود نشده، ایجاد نشده، خدا اون رو تو دار وجود وارد نکرده. به نظر من جان ممکنی که لایبنیتس داره میگه تو این افقه، یعنی ما بی نهایت جهان ممکن واقعا داریم. یعنی چی واقعا داریم؟ یعنی خدا به همه اینا علم داره، اینجور بگم من، یعنی همه اینا واقعا ممکن است در اینها. امکان قبل از وجوده. اون بحث تو ماهیت از چیزی که واقعیت داره و وجود نداره، خود ذات ماهیت، ماهیت من حیثیه لا موجوده ولا معدومه، ولی واقعا ماهیت وجود نیست، ماهیت ممکن است، امکان خاص دارد، امکان ذاتی دارد. این امکان هم وصف ماهیت هم مثل خود ماهیت در عالمی واقعیت دارد ولی در وجود نیست. حالا چه قبول کنید چه نکنید، من میخوام نظر لایبنیتس رو بگم. لایبنیتس میاد از بی نهایت جهان، بی نهایت بلکه میگیم بی نهایت به توان بی نهایت جهان ممکن، ما هر چیزی که غیر از جهان واقعی باشه و محال نباشه میشه یک جهان ممکن. او میاد از این بی نهایت جهان ممکن صحبت میکنه و خدا چیه؟ خدا در تمام جهان ممکن هست، واقعا هست، چون واقعیت خدا از هیچ جا قابل فرض نیست. واقعیت های ممکن است که میتونن تو یک جهان دیگه نباشن، اما واقعیت ضروری حتما هست. نه فقط خدا، قضایای ضروری هم اینجوریان. هر قضیه مثلا امتناع تناقض در تمام جهان‌های ممکن امتناع تناقض برقراره. یعنی شما نمی‌تونی یک جهان ممکن داشته باشید تو اونجا نقیضین بتونن با هم جمع بشن. فرض ممکنه بگید، اما فرض شما غیر از واقعیت داشتن امکانه. تو هر جهانی بخواد امکان رخ بده باید امتناع تناقض باشه و سایر حقایق ضروری. خب اگر اینجوری شد
بر همین اون حرفش حالا مکمل حرف قبلی میشه. حالا نکته بعدی که دادید اون
اشکال رو همچنان تو ذهن من هست. اشکال چی بود؟ اشکال این بودش که آقا این شیعه یه صفتی داره، این صفتش زایل میشود، این صفتش یه صفتی نداشت الان دارا میشود، این چجوریست؟ پس گام اولی که لایبنیتس برمیداره این است که ما بی‌نهایت جهان ممکن داریم و الان جهان ممکن موجود ما به ضروره موجود است، هر آنچه موجود است در او، اما به ضروره در این جهان موجود است. اما همین که به ضروره در این جهان موجود است، در جهان همون اشیاء ما لم یوجد، اینی که اینجا به ضروره موجود است تو جهان دیگه به ضروره موجود است، چون این شیء امکانی بود. ما میگیم سیاه بودن رنگ وایس ریکوردر من در این لحظه‌ای که الان دارم با شما صحبت میکنم به ضرورت، چون اشیاء ما لم یجب لم یوجد، اگه به وجوب نمیرسید موجود نمیشد، به ضرور این الان سیاهه. اما این معناش اینه که سیاهی برای همه این وایس ریکوردر اگر در جهان ممکن دیگری بود سیاه نمی بود. ما میگیم فرض میکنیم یه جهان دیگری باشد که این وایس ریکوردر درش واقعا سیاه نباشد ولی وایس ریکوردر باشه بتونه ضبط کنه، این فرض مستلزمش محالی نیست. خب از این گام اول شد. گام دومی که برمی‌داره لایبنیتس که ایشون تحت تیتر ما بعد و طبیعه زده این است که یه لحظه بله. خب تا اینجای بحث لایبنیتس گفتش که ما منادها داریم، جواهر داریم. خب این جواهر همه صفاتشون رو دارن در خودشون، منتها نکته فضای لایبنیتس این است که همه صفاتش هم به تمامه داره، منتها این صفاتش رو در زمان یکی یکی ابراز میکنه، بروز میده یا مخفی میکنه. یعنی همه صفات اشیا از ازل توی هر شیء قرار داده شده. خب اون وقت تأثیر و تأثیراتی که ما میبینیم چیه؟ یه تعبیری داره به اسم هماهنگی پیشین بنیاد. میگه خداوند در همون ازل که تمام جواهر رو در عالم قرار داد، همه صفات اشیا رو هم درشون قرار داد. بعد این صفات با همدیگه بروز میکنن. بر همین الان اگه مثلا من دستمو میزنم روی میزه و این تق صدا به گوش شما میشنوه، در مناد من این حرکت بود، شنیده شدن این صدا هم در گوشش مناد گوش شما بود و بر همین همزمان با این حرکت من اون مناده چیده. یعنی این نیستش که دست دادن من موجب شنیدن صدا توسط شما باشه، بلکه هر چیزی تمام صفاتش رو ازلاً و ابداً در خودش داره و فقط در بستر زمان خدا یه جور تنظیم کرده اینا با همدیگه خارج میشن و ظاهر میشن و شنیده میشن و اثر میگذارن. این یعنی اثر گذاشتن نیست، یعنی ارتباط واقعی بین اشیا نیست، بلکه همه اشیا تعبیر داره میگه هیچ منادی به مناد دیگه پنجره ای نداره و وقتی پنجره نداره پس چجوری ما میبینیم اینها اینجوری است؟ با این هماهنگی پیشین بنیاد. من تا قبل از که هماهنگی پیشین بنیاد من فکر کنم خیلی زود وارد شدم، در واقع تو مونادولوژیش بعد این رو میگفتم، یکم قبل از اون بریم ببینید غذای ضروریه چرا. همون ما فعلا همون سر بحث جهانهای ممکن و غذای ضروریه کمی توضیح بدیم. غذای ضروریه چرا ضرورین؟ میگه غذای ضروریه هیچ وجود هیچ چیز خاصی رو فرض نمیگیرن. ببینید غذایای ممکنه که الان بالفعل موجود است، مثلا الان این ما این وایس ریکوردری که دست من است مشکی است، این چیو فرض گرفته که صادق شده به ضروره؟ فرضش وجود داشتن این وایس ریکوردر است. یعنی اگر این وایس ریکوردر که دست من است وجود نداشت نمیتونست این قضیه صادق باشه. اما اصول غذای ضروریه چون هیچ وجودی رو فرض نمیگیرن در همه جوانها ممکنن، یعنی خدا هم که در واجب الوجوده وجودش مفروض نمیگیره هیچ وجود دیگری رو، برای همین در همه جهان ها صادقه. خب حالا بریم سراغ جواهر که موجودات عالمند. میگه که دقت کنید این جواهر ممتد نمیتونن باشن. چرا ممتد نمیتونن باشن؟ یعنی میاد جو امتداد رو انکار میکنه تو فضای اینجا، کاملا با دکارتینو داره فاصله میگیره. چرا نمیتونن ممتد باشن؟ چون هر امر ممتدی میشه تقسیم بشه، وقتی تقسیم شد دو تا شی میشه و اون امر تقسیم شده قبل غیر از اونیست که بوده، برای همین این مستلزم معدوم شدن شی قبلیه، در حالی که ما نمیتونه هیچ چیزی که موجود معدوم بشه، جوهر رو نمیشود ایجاد کرد، نمیشود از بین برد. مناطا نمیتونن با هم ارتباط داشته باشن چون رابطه در آن واحد، یعنی یک چیزی هر وقت یک چیزی بخواد به یک چیزی ارتباط برقرار کنه، رابطه قوامش به طرفین رابطه، در حالی که محمول همواره محمول یک موجوده و برای همین رابطه در عالم خارج محال است، واقعیت نمیتونه داشته باشه. خب اینجور حرف زدن نتیجه مهمش این است که توصیف عقلی جهان با آنچه ظاهر جهان نشون میده ناسازگاره، متفاوته. یعنی چی؟ یعنی ما اشیا رو ممتد میبینیم، او برهان میاره، امتداد در عالم نداریم. ما اشیا رو در ارتباط با هم میبینیم، او برهان میاره، ارتباطی در کار نیست. اینجاست که کلمه بسیار مهم well founded well phenomenon رو مطرح میکنه، پدیدار اساسی well founded phenomenon، که قبل اگه خواسته دوستان تو کتاب نگاه کنن، قبل از تیتر شماره 4 درست یک سطر قبلش مفهوم ماورا طبیعی پدیدار اساسیشون ترجمه کرده، نمیدونم ترجمه جدید چیکارش کرده. پدیدار خوب بنیان گذاشته شده. ببینید این مفهوم وارد میکنه که بعد کانت از این خیلی استفاده میکنه. یعنی این که ما داریم میبینیم، چرا اونی که برهان داریم اینجوری نیست اما اینجور داریم میبینیم، چرا این گونه به ذهن ما میآید؟ مثلا بحث الان تو وارد جهان مادی میشه، میگه مکان مطلق وجود نداره. چرا مکان مطلق وجود نداره؟ چون اگه مکان مطلق، یعنی مکان مطلق ببینید تو فلسفه ملا صدر تمام وجود نداره، ولی تو فیزیک نیوتن وجود داره. تو بزنید که نیوتن این است که ما یه مکان مطلق داریم، همه اشیا در مکان جاهای مختلف قرار گرفتن. اما تو فیزیک انیشتن و همینطور تو فلسفه ملا صدر مکان بعدی از وجود خود شیئه، مثل زمانم بعدی از وجود خود شیئه. این نیستش که مکان چیزی بیرون از من باشه، مکان من یه بعد از وجود خود منه. خب با این تلقی مکان مطلق نداریم، یعنی یه مکان خالی که اشیا در او قرار گرفته باشن. دلیلش برای که مکان مطلق نداریم این است که اگر مکان مطلق داشتیم، این سوال پیش میاد که جهان کجا این مکانه و هر جا باشه ترجیح بلا مرجح پیش میاد و اصل جهت کافی میگفتش هر چیزی بخواد رخ بده باید جهت کافی داشته باشه، در حالی که منطقا اینجا جهت کافی نمیتونه رخ داده باشه، چون مکان مطلق نسبت به همه چیز علی‌السوی است. پس اگه جهان در یک جای این مکان قرار گرفته باشه، جهان موجود خودمون که کهکشان ها نمیدونم ستاره سیارات، این در یک جا قرار گرفته باشه در جای دیگه نباشه، ترجیح بلا مراجعه و خلاف اصل جهت کافیه. پس میگه مکان چیه؟ میگه اگه دقت کنین مکان صرفا یه نسبت بین افراده و نسبت هم امر واقعی نیست. گفتیم رابطه امر واقعی نیست، همواره امر واقعی باید یا موضوع جوهر باشه یا صفت جوهر باشه. خب رابطه پس نسبت چیه؟ برای که این مفهوم معلوم بشه من یه مثالی میذارم. میگه ببینید نسبت میان الف و ب حالات خاص الف و ب، که ما این حالات خاص الف و ب بن ما این گونه نمود پیدا میکنن ما میگیم نسبت. مثلا شما میگی آقا جون قد زید از زید از امر بلندتر است، قد زید از قد امر بلندتر است. خب این بلندتری آیا که نسبت دیگه، نسبت بین زید و عمرو میشه بلندتره، این نسبت بین زید و عمرو آیا خودش امر واقعیه یا نه واقعیت نداریم؟ قد زید یک واقعیت مستقل به خودی خودشه، مثلا 180 سانته. قد عمرو هم یه واقعیت مستقل به خود خودشه، چه زید بود چه نبود این قد خودشو داشت، مثلا میگیم 170 سانت. بعد شما وقتی این دوتا رو شما مقایسه میکنید، تو این مقایسه شما به نظرتون میادش که، یعنی شما تو این مقایسه تو مفهوم بزرگی به برداشت میکنید، ولی همین مقایسه رو بین مثلا امر و این ساختمون میذارید، میگید که قد ساختمون از امر از ساختمون کوچیک‌تره، مثلا زید بود اون زید بلندتر بود، زید که از امر بلندتره از ساختمون کوچیک‌تره. پر همین زید واقعا نه صفتی به اسم کوچیکی داره نه صفتی به اسم بزرگی داره، بلکه در نسبت ما اینو برداشت میکنیم، ایشو تعبیر میکنیم که خواص مکانساز منادها. منادها مکان ندارن اما یه نسبت‌هایی با هم، ما با خاطر اینکه این خودش یه خصلتی داشت، مثلا قد داشت، از این قدش ما مقایسه می‌کنیم مکان رو برداشت می‌کنیم، مکان مطلق رو برداشت می‌کنیم. برای همین مکان جلوه ظاهری نظام روابط منادهاست نه امر واقعی، و این ظهوری هم که داره می‌کنه غیر از توهم محضه، خطا نیست، توهم نیست، نسبت‌ها واقعیت به معنای عینی خارجی ندارن، چون اگر بخواد واقعیت باشه طبق مبنای آقای لایبنیس یا باید ذات باشه، جوهر باشه یا محمول باشه، محمول فقط محمول یک موضوع میتونه باشه. اما این موضوعات در عالم با هم نسبت هایی دارن و این نسبت های جلوه ای برای ما میکند که این جلوه تو خود اشیا تو متن واقعیت نیست اما برای ماست. این مفهوم پدیدار و بعدم پدیدارشناسی و بعدم کان میگه که فنومن که در واقع برداشتی است که خود واقع رو نمیدونیم چیه، از همینجا در واقع حرفش در میاد. خب با این حرف حالا بریم سراغ هماهنگی پیشین موجودیت که من این مداری زود گفتم. ببینید هر کسی یک مناده، و هر منادی از ازل تا ابد در او نهفته است و هر منادی فقط از نظرگاه خودش ادراک میکنه. ادراک کردن هم به عنوان امر انفعالی نیست، ادراک کردن اصلا همه چیز این است که همه چیز در او هست و وقتی هستش خدا ترتیبی داده که این محمولها در منادهای فردی دقیقاً با محمولهای بقیه بروز پیدا کنند. یعنی مثلا گفتم همون مثالی که اون موقع گفتم، یعنی الان ضربه دست من همزمان با شنیدن صدای صدا توسط شما بروز میکند، این در دست من، اون در گوش شما. این نیستش که من دستم میزنم شما صدایی رو میشنوید. و این هماهنگی است که خدا از ازل تو اشیا قرار داده و نظام عالم نظامی است که اینجوری رقم خورده است. و خب ایشون آخرش این آخر این بند که قبل از اون تیتر 6 رو اگر نگاه کنید میگه که تأثیر متقابلی ظاهری به سادگی طبیعی میشود. هماهنگی ظاهری و دائمی اشیاء ما را قادر میسازد تا انتظارات معینی داشته باشیم. ما انتظار داریم که امور جهان به همون شکل مبهمی که ادراکش میکنیم، یعنی به اون پدیدارهایی که ادراک میکنیم، مطابق با قوانینی جریان مییابند که ما را قادر میسازند تا توالی وقایع را پیش بینی کنیم، در حالی که خود این قوانین پدیدارهای اساسی هن، یعنی اون حالت ربطی است که ما برقرار کردیم، ولی باعث توهم منظم در واقع میشه. حالا این یعنی چون جمله اگر این جواهر به وضوح ادراک میشدن، اگر حالا ادراک هم جواب با تسامح، اگر اینا فی حد ذات حقیقت خودشون فهمیده میشد، میدیدیم که هر کدوم کاملا مستقل و بر طبق اصول ذاتی خود عمل میکند و هر یک جان را صرفا از نظرگاه خودش منعکس میکند. خب از این حرفش نتیجه میگیرد، یکی از نتایج جالب توجه نظری این است که چون بی‌نهایت مناد وجود دارد، هر بی‌نهایت هم باید بی‌نهایت حالت وجود داشته باشد، و در حالی که همواره هر مناد، از جمله خود من به معنی مناد، همه حالت خودم رو نمیدونم، همه چیز، همه استفاد خودم هم نمیدونم و همواره حالات ادراک آگاهی من محدوده به خودم، ادراک های محدودی از آگاهی خودم دارم، بر همین اینجا اون مفهوم ضمیر ناخودآگاه در واقع پیش درآمد فلسفیش داره رقم میخوره که همه چیز در من هست اما من خودم به اونها آگاهی بالفعل ندارم. خب آخرین بحث ایشون بحث خداست. بحث خداش ایشون با براهین مختلف اثبات میکنه که خدا هست، که حالا همون براهین رایج سنتیه و که مثلا حالا من نمیخوام یکی حالاشو بگم، اون که برای بحث ما مهمه، مسئله که بهش پرداخته، مسئله شر رو بهش پرداخته که شر هم شبیه بحثی خود حل میکنه. ولی من فقط یه نکته ای رو که خود من از بحثایی که نظام احسن رو اثبات میکنه، من به نظرم میرسه با بحث نظام های احسن لایبنیت، دفاع لایبنیت از نظام احسن، از دفاع سنتی ما که تو کتاب شهید مطهری اومده جالبتره و این مدل تحلیل، این میخواستم اینو بگم که جهانای ممکنه لایبنیتس بعداً توی فضای فلسفه بسیار مؤثر قرار میگیره. ببینید خب من میخواید اینجا بحث رو قطع میکنم، بحث جهانی ممکنه توی فایل مستقل میزنم که حجم این فایل ها هم متناسب بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.